به صورت مستقیم ارتباط برقرار کنید و نظرات خودتون رو اعلام کنید. ساعت 13:30 دقیقه است. دعوت میکنم شنونده برنامه مسجد باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
مسجد.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان خوب رادیو سراسری معارف. بسیار خرسندیم که به اتفاق همکارانمون در برنامه مسجد در خدمت شما بزرگواران هستیم. همونطور که میدونید بر اساس سوالی که برای برنامه ارسال میکنید از محضر کارشناس محترم برنامه استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان در پاسخ به سوالهای شما درباره موضوع مسجد بهره‌مند میشیم. جناب استاد محققیان خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. بر اساس سوالی که شنونده محترم جناب میرزایان از سبزوار برای ما ارسال کرده بودن در خصوص شرایط و ویژگی های امام جماعت سوالشون رو مطرح کردن که چه خصوصیات و ویژگی هایی باعث میشه که برنامه های مسجد رو به رشد و پیشرفت باشه. در فرصت‌های قبل جناب استاد محققیان در پاسخ به این سوال به بعضی از این ویژگی‌ها و در حقیقت توانمندی‌های یک امام جماعت موفق اشاره کردند. در این فرصت هم خدمت ایشون هستیم و می‌خوایم بحث رو در همین زمینه پی بگیریم. خدمت حضرت علی هستم.
یکی از خصوصیاتی که ائمه جماعت باید خیلی بهش توجه بکنن و امام جماعتی که این خصوصیت رو نداشته باشه امام جماعت خوب و نمونه‌ای محسوب نمیشه، نظم هست.
بله.
نظم و وقت شناسی از همه جهت، منظورمون فقط سر وقت آمدن هم نیست، اینکه چه وقتی چه چیزی بگوید، وقت شناس باشد هم در رعایت زمان و هم در اینکه وقت چه حرفی در و چه زمانی باید چه بگوید. این خودش یه مسئله بسیار مهمه. من دوست دارم یه امام جماعت خوب در زمینه رعایت وقت رو معرفی بکنم. یادم اصفهان که بودیم در مسجدی بودیم، ما معموم بودیم توی اون مسجد و سنمون هم اقتضا نمی کرد که خلاصه، لذا شرکت می کردیم تو اون مسجد. امام جماعتی بود به نام حجت الاسلام والمسلمین، شیخ مجتبی کوچکزاده، چون شاید 13-14 سال امام جماعت اون مسجد بودن و منزلشون هم دور بود به مسجد. یه وقتی که امام جماعتی منزلش نزدیک به مسجده، خب اون کارش آسانتره، ولی مسجد ایشون دور بود و از مسافت بسیار طولانی ایشون میومد. من یادم نمیاد ایشون موقع نماز در مسجد حضور نداشته باشن، یعنی همیشه به موقع ایشون خودشون رو میرسوندن و هر وقت هم نمیخواستن بیان یا مشکلی پیش میومد زودتر خبر میدادن، یک نائبی جای خودشون قرار میدادن که مردم معطل نشن. این خیلی اهمیت داره. بیشتر مساجدی که میبینید بالاخره رونق نداره نمازش، یکی از علتاش همینه که نظم نداره اون نماز و مردم هم آرام آرام پراکنده میشن، چرا که وقتشون تلف میشه، میرن یا مسجدهای دیگه مراجعه میکنن که منظم هست و یا اینکه اصلا در منزل نماز میخونن، چون معطلیش خیلی زیاده. لذا این بسیار اهمیت.
خیلی ممنونم جناب استاد محققیان. من خیلی علاقه‌مندم در کنار این مسئله مهم یک نکته دیگه که خیلی نزدیک به این مسئله هست تذکر داده بشه و یادآوری بشه، و اون این که حالا درستی که سر وقت باید بیاد، اما در خود نماز رعایت حال مأمومین خیلی مهمه.
بله.
اون وقتی که برای اقامه یک فریضه در نظر گرفته میشه، حالا نماز صبح که 2 رکعت، مغرب که 3 رکعت و بقیه نمازها که 4 رکعت هست، به هر حال امام جماعت باید یک وقت متعارف معمول رو در نظر بگیره در نماز جماعت. یه فاصله کوتاهی میگیریم، من درباره همین ویژگی میخوام توضیحات حضرت عالی رو بشنوم.
دل به تو دادم این گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
مسجد اهمیت دارد، پایگاه هست، همچون که معروف شده در زبانها واقعا پایگاه هست، نه فقط پایگاه برای پلون مسئله اجتماعی، پایگاه همه کارهای نیک میتوانه باشه مسجد، هم پایگاه خودسازی، انسانسازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابله با دشمن و زمین سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بصیرت افزایی افراد و هلم جرا. مسجد یک چنین جایگاهی است.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شب و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
دوستان عزیز شنونده، با رادیو معارف همراهید. برنامه مسجد رو از این رسانه دینی میشنوید. گفتگوی ما با حجت الاسلام و المسلمین محققیان، کارشناس محترم برنامه و امام جماعت موفق یکی از مساجد شهر پردیسان قم، یعنی مسجد حضرت خاتم الانبیا، که در ارزیابی های کشوری مقام ممتاز رو به دست آوردن، درباره ویژگی ها و خصوصیات یک امام جماعت موفق داریم صحبت میکنیم. از وقت شناسی و نظم صحبت شد و همینطور وقت متعارفی که برای اقامه نماز امام جماعت بعد اختصاص بده، و میخوایم توضیحاتش از زبان استاد محققیان بشنویم. بفرمایید.
بله، قبل از اینکه اون نکته‌ای که شما اشاره کردید و نکته بسیار مهم و خوبی هم هست، دوست دارم این نکته رو هم اشاره بکنم. اصلا سختی کار امام جماعت همینه که به موقع بیاد مسجد. یعنی شما حسابشو بکنید، واقعا ائمه جماعت خیلی کار مشکلی دارن. شما اون سر شهر اگه مهمانی باشید، موقع نماز امام جماعتید، باید خودتون رو برسونید به همون مسجدی که مردم منتظر شما هستن. لذا ائمه جماعت از این جهت کارشون هم بسیار مشکله.
درست.
یعنی یک امام جماعت اگر بخواهد منظم باشه و 3 وقت امام جماعت باشه، خیلی کار مشکلیه.
بله.
هر جای شهر که هست باید خودش رو با نمازش تنظیم بکنه، با اینکه برسه جوری تنظیم بکنه اون مسافت رو که بتونه برسه به نمازش. و لذا مردم عزیز البته قدر ائمه جماعت خوب ما رو میدونن.
بله.
ولی واقعا کار مشکلی. اما اون نکته‌ای که فرمودید، وقت متعارف نماز نباید طوری در نظر گرفته بشه که مردم دچار مشکل بشن. خدا رحمت بکنه اموات رو یکی از بستگان ما نقل میکرد، میگفتن که پدر ما توی یکی از سفرهایی که به مشهد مقدس رفته بودیم، سه نفر امام جماعت بودن در حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام، ایشون اسم میبرد، حالا من اسم اون بزرگان رو نمیبرم، میگفتن پدر ما میگفت من نمیتونم به نماز اون آقا اقتدا بکنم نه به نماز این آقا، اون آقا اینقدر تون میخونه که من به رکوع و سجودش نمیرسم،
بله.
این آقا اینقدر آرام میخونه که من خوابم میبره تو نمازش،
بله.
باید بریم پشت سر فلان عالم بخونیم نمازمون رو که متوسط میخونه. واقعا ائمه جماعت باید خیلی به این موضوع دقت بکنن. دو تا نکته وجود داره، یکی این که خود نماز رو معتدل بخونن، یعنی نه در حدی بخونن تون بخونن که واقعا مردم دچار مشکل بشن، نه اینقدر آرام بخونن. الان جوانهای ما از عفو مأمومین شدن، یعنی جوانهای ما حوصله نماز طولانی ندارن.
حالا من جالب این که مثلا همین سوال و همین تعبیر رو به کار ببرم که حال به هر حال ضعیفترین مأموم رو مراعات بکنیم، افرادی که مسن هستن به هر حال ممکنه توانمندیشون برای ایستادن سر پا ایستادن یا رکوع سجده خیلی محدود بشه نسبت به جوانترها. شما بفرمایید الان از عفو مأمومی ما جوانها هستن،
چون حوصله ها کم شده، الان دوران متفاوت شده با قدیم. یه نمونه عرض بکنم، مدتی من الان نماز مغرب و عشاء رو امام جماعت هستم در مسجد، مدتی قبل از این ظهر و عصر رو امام جماعت مسجد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بودم. یه روز یه دختر بچه‌ای شاید 9 سالش یا 10 سالش بود، تازه تکلیف شده بود، بعد نماز که من اومدم بیرون دم در مسجد اومد گفت حاج آقا من یه سوال دارم. گفتم بفرمایید. گفت که نمیشد خدا نماز ظهر و عصر رو یه رکعتش کم بکنه؟ گفتم چرا؟ گفت آخه من خسته میشم تو نماز. گفتم عمو معلومه من نماز طول دادم که شما خسته میشید و الا نباید خسته بشید. فهمیدم از همین جمله این دختر بچه عزیزمون، این خانم مؤمنه، که نماز رو من یه قدری دارم طول میدم، یه مقدار سرعت رو بیشتر کردم. دفعه بعد اومد پیشم گفت که خوب شد، معلوم بود که شما نماز طول میدادید، نماز مقدارش اندازه است. واقعا ما باید یه جوری عمل بکنیم که مردم به زحمت نیفتن. یه نکته اینه، یه نکته هم گروکشی نماز خیلی بده، مگر اینکه یه موضوعی باشه اینقدر مهم باشه که دیگه ما بین دو نماز مطرح بکنیم. واقعا باید بین دو نماز تعقیبات طولانی نباشه، سعی بکنیم به مقتضای حال اون مسجد اون محله یه جوری عمل بکنیم که مردم اذیت نشن. من چند شب پیش بود نتونستم برم مسجد خودمون، هماهنگ کردم کسی دیگه ای جای بنده نماز اقامه کرد، همون جایی که رفته بودم کار داشتم یه مسجدی بود، رفتم اونجا نماز بخونم توی شهر مقدس قم. حالا من اسم اون مسجد نمیگم چون میخوام اشکال رو بگم. یک برادر عزیزی خیلی هم امام جماعت خوب و محبوبی هستن، ایشون خیلی آدم خوبی هستن، ولی بین دو نماز ایشون همینطور که روشون به قبله بود یه منبر کامل رفتن و بعد هم چقدر کمک جمع کردن برای مردم برای فقرا. بین دو نماز نباید این کار کنه. دم در که اومدم برم بیرون یکی از مردم یکی از نمازگزارا گفت آقا واقعا درسته که اینقدر بین دو نماز نماز عشاء رو گرو بکشن، هی مطالب مختلف مطرح اینا رو بذارن بعد از نماز مطرح کنن که هرچی عجله نداره، چون مردم میان مراجعه میکنن به مسجد که نمازشون رو به جماعت بخونن دیگه. ما نباید این موضوع رو کشش بدیم در حدی که بخوایم تمام مشکلات اسلام و مسلمین رو همون بین دو نماز بخوایم حل بکنیم. لذا این نکته ای که شما فرمودید نکته ای کاملا درستیه.
بسیار خوب، حالا من میخوام درباره همین مسئله باز صحبت تکمیلی حضرت علی رو بشنوم. گفتید حال از عفو مأمومین مراعات بشه، یعنی حال افرادی که سن بالایی دارن یا جوانترهایی که کمتر حوصله دارن. گاهی همین سوال از ائمه جماعت محترم پرسیده میشه، میگن که دقیقا ما داریم مراعات میکنیم دیگه، کمتر از این نمیتونیم وقت اختصاص بدیم به نماز. به مسجد دیگه که مراجعه میکنیم میبینیم نه، اتفاقا با وقت کمتری میشه. ما میخواییم اگر یک حد متعارف رو اینجا در نظر بگیریم چی باید بگیم؟ من فراموش نمیکنم جناب استاد محققیان وقتی کوچیک بودم به سن بلوغ نرسیده بودم با پدر عزیزمون که در نماز جماعت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به امامت حضرت آیت الله نجفی مرعشی رحمت الله علیه حضور پیدا می کردیم، خب ایشون با تشخیص وقت مغرب خودشون نماز رو شروع می کردن، ولو اذان هم به صورت رسمی پخش نمی شد، شروع می کردن با نگاه خودشون تشخیصی که داشتن، اما نماز رو به گونه می خوندن و اقامه می کردن که کاسبان اطراف حرم خیلی علاقمند بودن این نماز رو شرکت کنن. و شنیدم اینطوری که از مرحوم آیت الله نجفی مرعشی پرسیدن کسی پیدا کردیم که از شما سریع تر نماز می خونه، ایشون به مزاح گفته بودن که خب من واجبات رو فقط میخونم، این میشه اگر کسی دیگه هست از من تونتر میخونه حتما واجباتم داره کم میذاره. حالا به مزاح میخوام بگم که یک مرجع تقلید نماز رو به گونه اقامه میکردن که همه راضی بودن اما گاهی از هملواسی های عزیز شما که خیلی محترم هستن جناب استاد محققیان سوال میشه، میگن نه دیگه کمتر از این نمیشه، در صورتی که ما ببینیم در خیلی از مسجد دیگه این اتفاق میفته. این چه ویژگی هایی باید داشته باشه که دقیقاً ما قبول بکنیم که بله نماز متعارف از نظر وقت خونده شده، حالا اگر بخوایم نظر همه رو هم تو این زمینه جلب کنیم که اینم شدنی نیست، اون چه که متعارف و کاملا مسئله است که دیگه به واجبات لطمه نزنه اما خیلی هم به مستحبات نپردازیم. اگر اجازه بفرمایید فاصله کوتاهی بگیریم، ان شاء الله پاسخ این سوال رو حضرت علی بفرمایید.
مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش‌ها،
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش،
تبیین شاخص‌های مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان شنونده خیلی متشکر که همچنان با رادیو معارفید و برنامه مسجد رو میشنوید. بر اساس سوالی که شما فرستادید و از ویژگی ها و صفات یک امام جماعت موفق پرسیدید، جناب استاد محققیان در این باره دارن صحبت میکنن. به صورت خاص از محضر جناب استاد محققیان خواستیم که درباره اون وقتی که برای اقامه نماز واجب اختصاص داده میشه از سوی ائمه جماعت محترم بفرمایید که متعارفش چه مقدار هست؟
بله، همینطور که به درستی اشاره فرمودید و در این مثالتونم واقعا همین مستتر بود که چطور وقت رو تشخیص بدیم، ما نماز جماعت یک واجباتی داره و یک مستحباتی.
بله
طول دادن سجده مستحبه، اما برای امام جماعت این مستحب به این شکل نیست که مثلا 5 دقیقه یک سجده رو به جا بیاره. این توی نماز شب انسان به سجده بره، با خدای خودش مناجات بکنه، بسیار هم ارزشمنده. اما توی نماز جماعت، امام جماعت، ائمه جماعت عزیز نسبت به واجبات و مستحباتی که معروف بین مردم، ما نمیگیم اون مستحبات معروف حذف بشه یا مثلا حتی الله اکبرهای مستحبی نماز هم گفته نشه یا سمع الله لمن حمده یا اینها گفته نشه، اینا رعایت بشه، در حد اینها اشکال نداره، ولی بیش از این دیگه بهش پرداخته نشه. در حدی قرائت نماز طول بکشه که تلفظ حروف و خلاصه قواعد صحیح خوانی نماز رعایت بشه، در همین حد و سعی بشه به اقل اکتفا بشه. الان دیگه یک دورانیه که مردم نمازهای طولانی رو نمیپسندن، قنوت‌ها خیلی دقت بشه، من دیدم بعضی از قنوت‌ها خیلی طولانیه. خدا رحمت بکنه آیت الله زاهد نجفی رو در اصفهان در یکی از مساجد نماز بخونن، ایشون یک قنوت 2-3 کلمه‌ای شاید داشتن، یه دعاهای بسیار کوتاه، دعاهای قرآنی، اللهم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یه همچین دعایی. حالا ما بیایم یه دعاهای بسیار طولانی متعدد توی قنوت به کار بگیریم، خب اینا باعث میشه که مردم توانش رو نداشته باشند و فشار بهشون بیاد، عجله دارن. ما اگر نماز رو، این مثالی که زدید از مرحوم آقای نجفی رحمت الله علیه واقعا این الگوه، چه جوری نماز بخونیم که کاسبای محل بتونن بیان نماز، کاسبی که در مغازشو بسته هید دلشوره داره نسبت به مغازش، هید دلشوره داره نسبت به کارش، به شغلش، ما باید طوری نماز رو اقامه بکنیم که کاسب محل به نمازش برسه. یه مسجدی هست توی قم، بیشتر راننده تاکسی ها میرن اونجا نماز.
بله.
واقعا اون امام جماعتش دیدم رعایت میکنه، چون مشتریاش بیشتر راننده تاکسی ها هستن، اومده ماشینش رو یه جایی پارک کرده، ممکنه حتی جاش خیلی، البته باید دقت بکنن نماز
مناسب نباشه.
بله، ولی جوری نماز رو ایشون میخونه که اینها میرسن، ولی زای راننده تاکسی هم خیلی استقبال میکنن از نماز ایشون.
خیلی متشکرم. پس در این فرصت درباره ویژگی های یک امام جماعت موفق به وقت شناسی و رعایت نظم و وقت متعارف برای اقامه نماز اختصاص دادن اشاره کردیم و انشالله ادامه مباحث میمونه برای برنامه بعد. جناب استاد محققیان، از حضورتون خیلی ممنونم.
من هم از شما و شنوندگان عزیز که گوش دادن به برنامه مسجد تشکر.
سپاسگزارم دوستان گرامی، همراهان بزرگوار، انشالله که مباحث رو پسندیده باشید. خدا نگهدارتون.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
به لطفم بخوان و مران از درم، ندارد به جز آستانت سرم.
خدایا به ذات خدا بندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت، که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. فقیرم به جرم گناهم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. الله یا الله، الله یا
عزیزان شنونده. برنامه که شنیدید مسجد نام داشت و در این برنامه حجت الاسلام محققیان به موضوع مساجد طراز اسلامی اشاره کردن و نکات بسیار زیبا و کاربردی رو هم مطرح فرمودن که امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. دوستان، امروز شنبه است، اولین روز از شهریور ماه 1399، برابر با دوم محرم الحرام 1442 هجری قمری. اونطوری که در تاریخ نقل شده، امروز سال روز ورود امام حسین علیه السلام به کربلا است. در مقتل خوارزمی این طور بیان شده: امام حسین علیه السلام در روز دوم محرم سال 61 وارد کربلا شدند. هنگامی که به ایشان گفتند اینجا کربلا است، دست به دعا گشودند و عرض کردند: بارلاها، از کرب و بلا به تو پناه میبریم. آنگاه رو به اصحاب کردند و فرمودند: مردم بندگان دنیایند و دین لغلغه زبانشان است. تا زمانی که موجب رونق دنیایشان باشد آن را نگه میدارند و چون نوبت به آزمایش رسد دینداران بسیار اندکند. اینجا محل اندوه و بلاست، همینجا توقف کنید. اینجا محل اقامت و بارانداز ماست. جاییست که خون ما میریزد، اینجا قتلگاه ماست. اصلا حسین جنس غمش فرق میکند، این راه عشق پیچ و خمش فرق میکند، اینجا گدا همیشه طلبکار میشود، اینجا که آمدی کرمش فرق میکند. امیدوارم که همه اظهار ارادت هاتون به حضرت سید الشهدا علیه السلام مورد قبول حضرت قرار گرفته باشه و در روزهای باقی مونده از محرم هم به همین منوال بتونیم عرض ادب بکنیم به حضرت امام حسین علیه السلام. خیلی متشکرم از همراهیتون. به دقایق و لحظات پایانی همراهیتون رسیدیم. دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه این نوبت باشید. برنامه پیام ولایت تقدیمتون میشه. روزتون بخیر.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
آمر به معروف و نهی از منکر که از جمله اونها همین گزارشگری است که به شما میاد راجع به وجود فساد در فلان نقطه، در فلان معامله، در فلان اداره گزارش میده. این بایستی امنیتش حفظ بشه، هم امنیت مادیش هم امنیت معنویش، و مورد تعرض قرار نگیره. گاهی اوقات میشه مثلا یه جوان مؤمن حزب اللهی متدینی از روی احساس وظیفه میاد یه گزارشی به شما میده، منتها چون قانوندان نیست یه اشتباهی اینجا میکنه، مثلا یک اسمی رو که نبایستی تصریح میکرد در فلانجا این رو تصریح میکنه، یه اشتباهی میکنه در این زمینه. اون کسی که قانوندان قانون شکن هست از همین اشتباه کوچیکی این استفاده میکنه و اون مفسده بزرگ رو پشت این پنهان میکنه. این جوان محکوم میشه، او سالم در میره. این باید اینا این چیزا بایستی ملاحظه بشه. این احتیاج داره به این که در داخل قوه قضاییه یک زیر ساخت و زیر بنای حقوقی به وجود بیاد که هم تأمین امنیت گزارشگران مردمی رو بکنه، هم صحت و سقم اونها رو، ضمناً راه هم برای تهمت زنی باز نشه که حالا تا دیدن که یه دستگاهی هست که گزارش های مردمی رو گوش میکنه و قبول میکنه، هرکس با هرکسی یه مختصر مثلا فرض کنید که خورده حسابی داره پوراً او رو متهم بکنه. نه، اینم بایستی پیشبینی بشه و ملاحظه بشه که این هم نباشه. بالاخره اون کسی که آمر به معروف است و نهی از منکر است باید به قوه قضاییه دلگرم باشه، بدانه که قوه قضاییه پشتیبان اوست. این هم راجع به این. من لازم میدونم از همه قضات و مدیران شریفی که در سراسر قوه به کارهای دشوار مشغول هستند و وظایفشون رو انجام میدن در زمینه تحول و وظایف گوناگون دیگر قوه قضاییه، از همشون من لازم میدونم تشکر کنم. و حالا اشاره کردن جناب آقای رئیسی که در دوره کرونا و مشکلات کم ارتباطی و اینها کار قوه قضاییه همچنان ادامه پیدا کرد و کارها پیشرفت کرد و بعضی هم در زمینه مسائل تحولی واقعا کار میکنن. من از همه اینا تشکر میکنم، از خانواده هاشون هم تشکر میکنم. یعنی اون کسانی که در یک دستگاهی دارن تلاش میکنن و کار میکنن و خدمت شبان روزی میکنن، نیمی از زحمات اونها در واقع مربوط به همسرانشون و خانواده هاشون هست و اجر الهی هم متوجه اوناست. از همه اونها هم تشکر میکنم.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.
صد آینه تصویر علی داری تو.